بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 423، سطر اول. الحدیث العاشر به اسناده عن عوان بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى امیر المؤمنین فقال ایقدر الله ان يدخل الارض في بيزة ولا يسكر الارض ولا يشبر البيزة؟ فقال له ویلک ان الله لا يوسف بالعجز و من اقدر من يلطف الارض و يعظم البيزة. خبر دیگری است در مورد قدرت خداوند که این قدرت خدا را این روایت به صورت جواب از سؤال بیان می کند، یعنی سؤالی شده و امام از اون سؤال جواب می دند و با اون جوابیشون قدرت خدا بیان می شه. سائل سؤال می کنه که آیا ممکن است خداوند زمین رو بدون این که کوچک شود در تخم مرغ، بدون این که بزرگ شود قرار دهد؟ آیا قدرت او تا این حد سعه دارد که بتواند این کار را انجام دهد؟ امام جواب میدن که خداوند نمیشه متصف به عجز شد، بلکه خدا قادر است. تو خودت هم در این سوال به قدرت خدا اعتراف کردی، زیرا گفتی بدون این که زمین کوچک شود و تخم مرغ بزرگ شود آیا خدا این کار رو میکنه؟ معلوم میشه که قبول داری که خدا میتونه زمین کوچک کنه و میتونه تخم مرغ بزرگ کنه، و اگر این کار کرد زمین در تخم مرغ جا میگیره. تو در این مسئله شبهه نداری، ولی میگی اگر زمین بزرگ، اگر زمین کوچک نشه و تخم مرغ بزرگ نشه چه اتفاق میفته؟ پس قبول داری که خداوند میتواند زمین رو کوچک کند و تخم مرغ رو بزرگ کند، و اگر این عمل رو انجام داد ادخال زمین در تخم مرغ ممکنه. این رو پذیرفتی. سوال در اون بخش دیگره که اگر خدا زمین رو کوچک نکنه و تخم مرغ رو بزرگ نکنه آیا این ادخال ممکن است یا نیست؟ پس تو تا این حد اعتراف به قدرت خدا کردی که میتواند زمین بزرگ رو کوچک کند و میتواند تخم مرغ کوچک رو بزرگ کند. همین مقدار اعتراف کافی است که قدرت بی‌نهایت خدا رو درک بکنی و کشف کنی. امام اینطوری جواب میده، نمیفرماید ادخالی صورت گرفته یا صورت نگرفته، بلکه میفرماید تو از قدرت سوال میکنی، قدرت خدا بی‌نهایته. دلیلش هم اینه که حتی به اعتراف تو میتواند زمین رو کوچک کند و تخم رو بزرگ کند، و این کوچک کردن زمین و بزرگ کردن تخم رو که مورد اعتراف توست، این دلیل بر قدرت خداست و همین کافیست برای اثبات قدرت. حالا دیگه بعد ادخال انجام بشه یا نشه اون یه بحث دیگریست. همین اندازه که خدا بتواند اون کاری رو که تو شرط میکنی انجام نشه خدا میتواند انجام دهد، همین کافی. این روایت هم تو که توجه کردید در مورد ادخال جوابی نداد، فقط فرمود که خداوند نمیشه متصف به عجز شد. اما حالا این ادخال انجام گرفته یا نگرفته، میتواند انجام بگیرد یا نمیتواند، اگر نتوانست به خاطر نقص قدرت خداست یا به خاطر عدم قابلیت خود این قابله، اینا رو دیگه امام بیان نمی کنه. اگرچه وقتی میگن خداوند متصف به عجز نمیشه، ما کشف میکنیم که اگر نقصی در این باب هست ربط به خدا نداره، بلکه مربوط است به اون قابل که نتونسته به درستی قدرت خدا رو تحمل کنه و قبول کنه. امام ضمناً دارن جواب میدن از سوال اون سائل، ولی در عین این جواب ضمنی دارن به او اعلام میکنن که قدرت خدا بی‌نهایته و خودت هم به همین قدرت بی‌نهایت اعتراف داری بدون این که متوجه باشی. این تمام مفاد خبر بود. خبری است که تقریبا معناش قبلا گذشته، شایدم تحقیقا، چون در روایتی که مربوط بود به حضرت عیسی این همین مطلب آمد. در صفحه 405 حدیث پنجم داشتیم. ان ابلیس قال لعیسی ابن مریم ایقدر ربک علی ان یدخل الارض فی بیضة لا یسقر لا یسقر الارض ولا یکبر البیضة، فقال عیسی علیه السلام ویلک ان الله لا یوسف بعجز ببد و من اقدر من یلطف الارض و یعظم البیضة. کی قدرتش بیشتر از کسی است که میتواند زمین را کوچک کند و تخم مرغ بزرگ کند؟ این همین جوابی است که الان ما توی این روایت میخوام بخونم. بله، اصلا مثل این که عبارته یکیه، عبارته یکی، جواب حضرت امیر با جواب حضرت عیسی عبارتشون هم یکیه، نه تنها معناشون یکیه بلکه عبارتشون هم یکیه. خب صفحه 423 هستیم، سطر اول. الحدیث العاشر، صدوق به اسنادش از ابانه بن عثمان از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که مردی به پیش امیرالمومنین علیه السلام آمد و اینچنین سوال کرد: آیا خداوند قدرت دارد که زمین را در تخم مرغ داخل کند در حالی که نه زمین را کوچک کند و نه تخم مرغ را بزرگ کند؟ فقال حضرت به او فرمودند ویلک، یعنی وای بر تو، مثلا حالا به تعبیر فارسی مرگت باد، اینطوری، چون ویل معنای مرگم میاد، من هلاک. ویلک ان الله لا یوسف بالعجز. بعد فرمود و من اقدر من یلطف الارض و یعظم البیضة. همین اندازه که تو اعتراف داری که خدا میتونه زمین کوچک کنه و تخم مرغ بزرگ کنه کافیه. چه کسی قدرتمندتر از چنین موجودی که میتونه این کارو بکنه؟ شرحون الجزء الاول من الجواب قد سبق بیانه مرارا. جزء اول لا یوسف و العیسه، این جزء اول توضیحش قبلا گذاشته که خداوند متصف به عجز نمیشه، چون دلیل داریم بر این که قدرت بی نهایت داره. چیزی که قدرت بی نهایت داره، عجز عرض کردم، دیروزم عرض کردم، عجز نمیتونه درش را پیدا کنه، ولی همون مقدار عجزی که وارد میشه قدرتش را از بی نهایت بودن در میره، چون میشه قدرت به علاوه عجز. قدرت به علاوه عجز باعث میشه که نه عجزش بی نهایت باشه نه قدرتش. باید عجز رو کامل برداری که همه امور ممکنه رو قدرت او فرا گرفته باشه، وقت بتونی بگیم قدرتش نامتناهیست. چون دلیل اثبات میکنه که قدرت خدا نامتناهیست، قهرن دلیل عجز رو نفی میکنه. این مسئله رو قبلها بیان کردیم دیگه، احتیاج به توضیح مجدد نداره. اما و قوله و من اقدر الی آخره، اینم قبلا بیان شد، درس کردن در حدیثی که مربوط به حضرت عیسی بود. فمعناه این است که تو اذعان کردی، اعتقاد پیدا کردی در ضمن سوالت که خدا قادر است علی ذلک، یعنی بر این ادخال، اما به شرطی که تسخیر کند و تکفیر کند. قبول داری که با تسخیر و تکفیر ادخال ممکن میشه. سوالت اینه که بدون تسخیر و تکفیر آیا ادخال ممکن هست یا نیست؟ جوابت اینه که هازا کافن، همین اندازه که خدا میتواند زمین رو کوچک کند و تخم مرغ رو بزرگ کند، همین کافی است در کمال اقتدار خدا. هازا کافن فی کمال اقتدارهی به ان یلطف الارض و یکبر البیضة، به این که زمین رو لطیف و نازک کند، کوچک کند و تخم مرغ رو بزرگ کند تا دخول اولی در ثانی ممکن باشد. همین اندازه که خدا بتواند این کار رو بکند کافیست که قدرت بی نهایتش را اثبات کند و بیان کند که او متصف به عجز نمیشه. پس سؤال تو جواب خودت بود. الحدیث الهادی عشر به اسناده عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال جاء رجل الى رضا علیه السلام فقال هل يقدر ربک ان يجعل السماوات والارض و ما بينهما في بیضة، این سوالش یه خورده وسیع‌تر گرفت. اونا میپرسیدن آیا خدا میتواند زمین رو در تخم مرغ قرار بده؟ این نمیگه زمین رو، میگه سماوات و ارض و ما بینهما رو آیا میشود خدا در یک تخم مرغ قرار بده؟ قال نه. امام فرمود بله، در کوچکتر از تخم مرغ هم قرار داده، نمیتواند بلکه انجام داده. قال نعم و فی اصغر من البیضه، در کمتر از تخم مرغ هم او رو داخل کرده. قد جعلها فی عینک سلامت. بعد برای اثبات مدعای خودشون فرمودن تمام اونی که تو پرسیدی که در تخم مرغ داخل کرده یا نکرده، تمام رو تو چشمت که کوچکتر از تخم مرغ داخل کرده. قد جعلها فی عینک، در حالی که عین تو اقل از تخم مرغ کوچکتره، اقل در اینجا یعنی کوچکتر. لأنک اذا فتحتها، به چه دلیل ادخال صورت میگیرد یا گرفته؟ به این دلیل که تو وقتی چشمت رو باز کنی آسمان و زمین و ما بین هما رو میبینی، و اگر میخواست تو رو نابینای از این آسمان و زمین و ما بین هما قرار میداد. تا این آسمان و زمین و ما بین هما داخل در این چشمت رو نشوند، این که به تو بینایی داد، اجازه داد که بزرگ در این کوچک داخل شود، در حالی که اگر تو رو نابینا میکرد این بزرگ در این کوچک جا داده نمیشد. ولی حالا که بینا شدی معلوم میشه خدا این بزرگ رو در این کوچک جا داده. مرحوم قاضی سعید از این روایت عمومیت رو استفاده می کند، عمومیتی که شاید در بعضی روایات دیگه استفاده نمی شد. البته این عمومیت بخشش از بعضی روایات و بخشی از بعضی روایات دیگه استفاده می شد، ولی اینکه هر دو یه جا جمع باشند تو روایات قبلی ما نداشتیم. این سائل سوال نمی کنه، به چنین نمیگه که آیا خدا میتواند عالم رو در تخم مرغ قرار بدهد بدون اینکه عالم رو کوچک کند و تخم رو بزرگ کنه. بحثی در بزرگ کردن تخم مرغ و کوچک کردن عالم نداره، مطلق داره میپرسه. معنای کلامش اینه، اولا خدا می تواند زمین جهان رو کوچک کند و تخم مرغ رو بزرگ و بعد ادخال کند یا نمی تواند؟ این یه بخش از سوال که تصریح نشده ولی از عبارت برمید. بخش دیگه، اگر نتوانست یا نخواست که زمین که عالم رو کوچک کند و تخم مرغ رو بزرگ کند و به همین حالتی که الان هستن هر دو رو واگذار شد، آیا می تواند ادخال کند یا؟ پس دو تا سواله، یکی این که آیا می تواند قدرتش را صرف کوچک کردن او و بزرگ کردن این بکنه که بعد از اینکه این کارو کرد دیگه ادخال ممکنه، یا نه می تواند قدرتش را صرف ادخال کند بدون اینکه صرف کوچک کردن اون و بزرگ کردن این بکنه. دو تا سواله، نه که مقید نکرده، اگر مقید میکرد خب یه سوال خاص میشه، اما چون مقید نکرده دو تا سوال میشه و امام هم هر دو سوال رو دارن جواب میدن. یعنی خدا مطلقا قدرت داره، چه زمین چه عالم کوچک شود و تخم مرغ بزرگ، چه به همین صورت که اصلا باشه، خدا مطلقا قدرت داره. گاهی قدرتش به این صورت ظاهر میشود که اون رو کوچک میکند اینو بزرگ، گاهی هم قدرتش به این صورت ظاهر میشود که میتواند اون رو در این ادخال کند. اما حالا این انجام میشه یا نمیشه بحث دیگریست، خدا میتونه این کارو بکنه، اما اون قبول میکنه یا نمیکنه بحث دیگریست، ممکنه اون قبول نکنه و قبولم نمیکنه، اما خدا میتونه این کارو بکنه. این جوابیست که امام دادن و جواب دلالت میکند برای اینکه خدا مطلقا قادر است. مطلقا یعنی چه کوچک و بزرگ بکند چه نکند. اون وقتی که کوچک و بزرگ کرد، هم بر کوچک و بزرگ کردن قادر است، هم بر ادخال قادر است. اون وقتی که کوچک و بزرگ نکرد، بر ادخال قادر است. پس در هر حال بر قادر هست. قدرتش رو مطلقا از این روایت میشه استفاده کرد. عرض کردم بعضی قسمت های این روایت مستقلن در بعضی روایت آمده، بعضی قسمتش در مستقل در روایت دیگه آمده، ولی در اینجا هر دو قسمت جمع شده و قدرت مطلق خدا رو بیان کرد. شرحون قد سبق مثل هازا فی خبر هشام، لکن یمکن ان یقال فی هازل خبر. هازل خبر این همی حدیث 11، حدیث هشام هم حدیث اول از این باب بود، الان حدیث 11. یمکن ان یقال در این خبر که لم یتعرض سائل لعدم تکفیر و تسخیر، بزرگ شدن و کوچک کردن تو سوالش نیورده. فعلا هازا، یعنی با توجه به این که این قید رو نیورده، فالقول به انه یقدر و مطلقا صحیح. این کلمه مطلقا توجه کن، قول به این که خداوند قادر است مطلقا، این قول به قدرت مطلق صحیح. در بعضی روایات معلوم میشه که قدرت دارد بعد از تسخیر و تکفیر، اما اینجا میگه قدرت دارد، چه تسخیر و تکفیر بشه و چه نشه. توجه کنید من دو جور مطلقا رو دارم توضیح میدم. یکی همونی که اول عرض کردم که خداوند قدرت دارد، اون وقتی که تکفیر و تسخیر میکند قدرت بر تکفیر و تسخیر دارد که ادخال دیگه راحت میشه. اون وقت هم که تکفیر و تسخیر نمی کند قدرت بر ادخال دارد. پس مطلقا قدرت دارد، یک بار قدرت بر تکفیر و تسخیر، یک بار هم قدرت بر ادخال. ما کار نداریم به این که هر دوش چون روایت قیدی نداره، هر دوش سائل نظرش به کدومه؟ سائل نظرش به هر دوست یا به یکیه؟ سائل نظرش به یکی خاص نیست، ولی قید می باید کدام کارو
جهان رو کشی کنش یکی همی اندازه، ولی اینکه حالا جهان بزرگ رو در این یه امر ناشدنی اصلاح نمیده، اصلا سرایت نمیده ما چیه اصلاح میده؟
آخه روایت خیلی نداره، وقتی خیلی نداره
قید عقلی داره.
اون سائل اصلا همین قید عقلی رو داره سوال میکنه، اون مشکلش همینه.
خدا میتونه آسمان در بیزه بکنه،
یعنی سوال از ادخال میکند.
بله
مطلقا. شما میگید خدا کوچیک میکنه و ادخال انجام میشه. بله. اون سوال که نظرش فقط این نبود که من به نظرش کار ندارم، عبارتش شامل هر طور میشه. آخه اگه این طور باشه که شما هیچ مطلقی رو نمیتونی قبول کنید، وقتی قید نباشه اطلاق دیگه
مطلق اندازه شما شما مطلق وقتی عقل قیدش میکنه خود مصلح میگه همون قیدهای متصل و قید منفصل.
اینو من چند بار این فرمایش شما جواب دادم، چند بار الان جواب دادم که ببینید سائل، شما میگید عقل این حکم میکنه، سائل اصلا تو همین بحث داره.
نه اصلا کجای شما بگیرین بحث میگه میتونه خدا جهان در یک
چیز بکنه، حالا در صورتی که مطلق باشه، حالا شما قبول نمیکنید در صورتی که مطلق باشه. من همیشه باید در مقابل شما
فصل نشیدم. مالی تمام که اصول و همه چیز رو هم میریزید، قرینه متصل و متصل همه رو هم میریزید، میخواید یه توضیح از یه عبارت بکنید.
خب این یه معنی بود برای اطلاق. معنی دوم که الان عرض کردم این بود که خداوند قدرت دارد که داخل کند بزرگ رو در کوچک، چه این چه من اطلاقه، چه اون بزرگ رو کوچک کند و کوچک رو بزرگ، و چه این تصرف رو نکند. در هر دو حال قدرت بر ادخال دارد. این نکته رو توجه کنید، این معنی دوم رو توجه کنید. خداوند قدرت دارد که عالم رو در تخمر داخل کند مطلقا، یعنی چه عالم رو کوچک و تخمر رو بزرگ کند، چه دست به اینا نزند و به همون صورت که هستن باشد. پس در این روایت با این معنی دوباره که برای اطلاق گفتم، امام جواب میدن که خداوند بزرگ رو در کوچک میتواند داخل کند و این کار رو میتواند بکند. بعدن بیان میکنیم که حتی این کار رو انجام داده، نه از باب این که عالم رو توی چشم ما داخل کرده، بلکه از یه راه دیگه. این خود امام میفرماد عالم رو در چشم تو داخل کرده، ولی ما از راه دیگه هم ثابت میکنیم که خداوند کوچک در بزرگ داخل کرده. این در پایان شرحشون میاد که ادعا میکنه بزرگ در کوچک داخل شده، بدون اینکه کوچک بزرگ شود و بزرگ کوچک شود، و این کار انجام گرفته، تو عالم هست. بعدم بیان میکنه پس مطلقا خدا قدرت دارد. مطلقا یعنی چه کوچک و بزرگ بکند میتواند ادخال کند، چه کوچک و بزرگ نکنه باز میتونه ادخال کند. خدا مطلقا بر ادخال قدرت داره. این معنی دوم غیر از معنی اولی، و این معنی دوم رو مرحوم قاضی توضیح میده. من معنی دوم عرض کردم بخاطر اینکه بعدن روشن بشه قاضی سعید چی میگه، که انشاءالله وقتی به توضیحش رسیم عرض کنم. و تمثیل بالاسقر و هو بالجلیدی حسن. امام در تمثیلشون اسقر از تخم مرغ رو مطرح کردن، و این تمثیل حسن است چون مطلوب امام رو بهتر افاده میکنه. یعنی اگر خداوند در کوچکتر از تخم مرغ این عظیم رو و این کبیر رو جا داد، در تخم مرغ به طریق قول جا میده. اگر تونست در کوچکتر از تخم مرغ این کبیر رو جا دهد، در تخم مرغ که بزرگتر از اون کوچک است به طریق قول را جا میده. از امام با این تمثیلی که آوردن، که تمثیل کردن به اسقر از تخم مرغ، قدرت خدا رو برای سائل بهتر تبیین کردن. لذا این تمثیل تمثیل حسن نیست، چون منظور سائل رو تأمین میکند، ما اضافتی. و تمثیل به اسقر، به اسقر یعنی اسقر از تخم مرغ، چون اون اسقر از تخم مرغ جلیدی است، حسن است. مرحوم قاضی سعید میفرماید که ما تا حالا دو خبر نقل کردیم که در این دو خبر آمده بود که خداوند زمین رو یا عالم رو در چشم ما جا داده و ادخال کرده. این دو خبر، دو خبر صحیح هستند، یعنی معناشون صحیحه، سند مکان نداریم، معنا صحیحه. و صحت این دو خبر رو به لحاظ معنا میتونیم بر یه قاعده‌ای که در فلسفه اثبات شده مبتنی کنیم. اگر ما به اون قاعده معترف بشیم، صحت این دو خبر برای ما کاملا روشنه، و اون قاعده اتحاد حاس و محسوسه که من دیروز اشاره کردم. اون قاعده را اگه ما قبول کنیم، اینجا چنین میگیم که خداوند بزرگ رو در کوچک نه تنها داخل کرده، بلکه بزرگ کوچک رو متحد کرده. اگر شما در ادخالش شک داری، توجه داشته باش که بالاتر از ادخال رو خدا انجام داده، اون کوچک رو با این بزرگ متحد کرد. دیگه من توضیحات این مطلب رو دیروز گفتم، شما هم اشکالتون رو کردی، قرار شد دیگه امروز اشکال نشه که ما بتونیم بخونیم. و اقول ایزن یمکن ان یبتنا،
این
اتحاد سخت‌تر از ادخاله. اتحاد که مسلم سخت‌تر از ادخاله. این که اتحاد سخت‌تر از ادخاله که روشنه. شما بگید چطور اتحاد بزرگ کوچک درست شده؟ همون حرفای دیروزتون. اگر اتحاد ببینید اتحاد از ادخال قوی تره. اگر اتحاد ممکن باشه که شما الان بگید ممکنه، ادخال هم ممکن. من شما میفرمایید چطور ممکنه، چطور، چه عیبی دارد که کوچکی با بزرگی متحد شود؟ اصلا تمام عیب اینجاست، تمام سوال اینجاست. یعنی تمام شک ما تو این قسمته که بزرگ رو با کوچک یکیش کنید. این حرفای دیروز ها قرار شد تکرار نشد. من دیروز هم این رو گفتم، اتحاد ماهوی نیست، اتحاد وجودیه، وجود فی نفس و لغیره. اتحاد ماهوی رو هرگز ایشون قائل نیست، هیچ کی قائل نیست. اتحاد ماهوی که غلطه. انسان بخواد فرس رو تعقل کنه و با تعقل فرس متحد با فرس بشه ماهیتا، یعنی انسان ماهیتش عوض بشه، بشه ماهیت فرس. اینی که هیچ که نمیگه اتحاد، معنیش اتحاد مقابی نیست. اتحاد مقابی معنیش اینه که من هر چیزی رو ادراک کنم بشم همون چیز. این که کسی نگفته، این که غلطه، هیچ که نمیگه. اتحاد مسلم اتحاد وجودیه، اونم نه وجودهای مستقل، وجود لغیره و وجود مستقل. که اینا اشاره شد دیروز.
یه طور اتحال بود
دیگه، برتر دیگه مثل
چی نیست؟ برتر دیگه مثل دو بود اتحال، اتحال ماهویه. یه اتحال، اتحال بود دو تا معقول است. یه از برتر نیست. حالا ماهیت با هم نیست.
اتحاد وجودی من دیروز توضیح دادم دیگه، دو مرتبه تکرار نکنم. اتحاد وجودی با اتحاد ماهوی همراه میشه، ولی اتحاد ماهوی نیست. ولی وجود عرض کردم، وجود بزرگ میشه، وجود کوچیک میشه، اتحاد بزرگ کوچیک داره رخ میده. به برکت اون ماهیت این وجود بزرگ کوچیک میشه. وقتی وجود بزرگ کوچیک شد، بازم اتحادش معنا نداره، ادخالش هم معنا نداره. و در این حال مبینی شده بله، اگه حد و برد خب بله اینا همه درسته. اگه حد و برد وجوده که وجود ها یکی میشن، ولی عرض کردم که وقتی وجود این ماهیت رو میبینی که ماهیت بزرگه، وجود میشه بزرگ. وقتی وجود اون ماهیت میبینی که ماهیت کوچیک، وجود میشه کوچیک. و کوچیک و بزرگی نمیتونید بردارید. کوچیک و بزرگ در ماهیت هست، در وجودم به توسط ماهیت هست. چه تا شما میگید کوچیک و بزرگ وجود برمیدارید، ولی کوچیک و بزرگ شو بردارید وجود میشن یکی. ولی نباید کوچیک و بزرگ رو بردارید. همونطور که تو ماهیتون کوچیک و بزرگ هست، تو وجودم به توسط ماهیت کوچیک و بزرگ هست. وقت اگر این کوچیک و بزرگ متحد شدن، اتحاد کوچیک و بزرگ اتفاق افتاده و این از ادخال کوچیک و بزرگ مهم کرد. و عقول ایزن یمکن ان یبتنا تصویر خبرین. خبرین توجه کنید یعنی چی؟ یعنی خبر هشام که اولین خبر این باب بود، و هازل خبر که خبر حدیث هادی اشعری. دقت کنید که اول شرح همین حدیث، شرح قد سبق مثل هازا فی خبر هشام، این یه جور تعبیر به خبر کرده. لکن یمکن ان یقال فی هازل خبر، اینم تعبیر دوم. حالا که میگه خبرین، یعنی همین دو خبری که من در خط اول ذکرشون کردم، یعنی خبر هشام و همین خبر یازدهم، خبر اول این باب و خبر یازدهم این باب. ممکن است تصحیح این دو خبر رو مبتنی کنیم بر قول به اتحاد حاس و محسوس، چنانچه این طریقه بعض ارباب عرفان است که طریقه شون عبارت از اینه که عاقل و معقول متحد میشن، خیال و متخیل متحد میشن، حاس و محسوس متحد میشن. اتحاد رو در هر نوع ادراک و مدرکی قائله، هم در ادراک عقلی، هم در ادراک باطنی، هم در ادراک حسی. ادراک عقلی میگه عاقل و معقول متحد میشن، در ادراک باطنی میگه خیال و متخیل متحد میشن در ادراک حسی، میگه حس و محسوس متحد میشن، که اینو صدر قبول کرده، صدر در حسه این مطلب اطاعت قبوله. لا علال قول به انتباه، قائل به انتباه نشیم چنانچه دوام میشود. اگه قائل به انتباه بشیم همون ادخاله، اگه قائل بشیم به این که اون مدرک در مدرک منتبع میشه، یعنی داخل میشه، که میشه ادخال. وقت لازمش اینه که ما توقع داشته باشیم اون نصف عالم یا زمین در چشم ما داخل بشه. اگر قائل به انتباه بشیم دخول صرف میکنه، اما ما قائل به انتباه نمیشیم، قائل به اطاعت میشیم، و اطاعت هم بالاتر از ادخاله. بر فرض هم بالاتر نباشه، اصلا بحث امام تو ادخال نیست، بحث امام تو اطاعت، چون ادخال با انتباه میسازه و ما قائل به انتباه نیستیم. ما مدرک رو در مدرک منتبع نمیبینیم، مدرک رو با مدرک متحد میبینیم. انتباه اگر باشه ادخاله، ولی ما ادخال قائل نیستیم. و تحقیق و ذالک، یعنی تحقیق این که اتحاد، تحقیق این اتحاد استدعا میکند بستن من الکلام به که لا یسه او از المقام، و اصا که قد سمعت در گذشته چیزی را که اشاره دارد به این مطالب، یعنی به اتحاد، ثم اصلا انیتی بالفتح فی محل مناسب، شاید خدا در یه محل مناسبی هم گشایشی ایجاد کنه، ما در اونجا هم بحث اتحاد رو مطرح کنیم. پس بحث اتحاد مقدارش گذشته، مقداری ممکنه بیاد، حالا بر فرضم که گفته نشده باشه و نشه، در جایگاه خودش ثابت شده، عرفا هم ثابت کردن. حالا بنابر قول به اتحاد میتوانیم این دو حدیث رو و دو خبر رو توضیح کنیم، که توضیحش رو عرض کردن. بعد یه تحقیق دیگری ایشون داره، چون تحقیق دیگر میشه، بعد بذاریم به جلسه بعد.